أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، در جلسه گذشته و جلسات گذشته اثبات کردیم که نظام بین الملل یک نظام دارای سلسله مراتب است که برای این نظمی که الان حالا اسمش رو گذاشتم نظم، یک نظام ساختار و یک ناظم قرار دادن. و گفتیم این نظم برآمده از این نظام چیزی نیست جز یک نظم در راستای کلان پروژه طاغوتی و کلان پروژه کفر. یعنی ما در مقام بررسی وضعیت موجود نظام بین الملل و اون نظم برآمده از اون و اون ناظمی که در رأس این نظام قرار داره، عرض کردیم که این در راستای کلان پروژه کفر و طاغوت و شیطانی است و راه و مسیر و اون پروسه‌ای که به این نظام و به این نظم منتهی شده و داره در واقع هدایت میکنه، این چیزی جز سبیل الغی یا سبیل طاغوت نیست، که اینها مفاهیم قرآنی است که ما داریم اینها رو تطبیق میدیم بر وضعیت موجود کنونی. یعنی در مقام بررسی وضعیت موجود ما اینها رو در واقع بر اساس منطق قرآن تطبیق دادیم و گفتیم که ما یک سبیل الله داریم، یک سبیل طاغوت، یعنی یک پروسه الهی داریم، یک پروسه طاغوتی. تا هفته گذشته که به این آیه رسیدیم در پایان بحثمون که سأصرف آیات آیه 146 سوره مبارکه اعراف که می‌فرماید سأصرف عن آیاتی الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. پس ما یک دوگانه داریم، دوگانه کفر و ایمان، دوگانه الله و شیطان، دوگانه رشد و غی، دوگانه حق و باطل. میگه اگر سبیل غی رو نشون بدیم، اینها این سبیل رو، این راه رو، این پروسه رو برمیگزینند، و اگر سبیل رشد رو نشون بدهیم نه. خب حالا میخوایم ببینیم مراد از رشد و غی چیه. من حالا انشالله از این جلسه، خب دوستان زیادی هم که فایل رو گوش میکنند و بعضا در فضای مجازی نکاتی و سوالات میپرسن، من از این جلسه انشالله از دوستان حاضر در کلاس و همینجور دوستانی که فایل رو گوش میکنن یه خواهشی دارن، یه درخواستی دارن که کمک کنن این به این پروسه تحقیقاتی که ما داریم انجام میدیم انشالله هم خودشون بهرمند بشوند، هم یک کاری در جهت همون سبیل الله انشالله انجام بشوند و خودشون هم در واقع عالم‌تر بشوند ان شاء الله. اونم این که خب آقا این سبیل الرشد و سبیل الغی رو، این سبیل الله و سبیل طاغوت رو، این سبیل المفسدین رو، این سبیل المجرمین رو در مقابل سبیل مثلا محسنین یا در مقابل سبیل خدمتون عرض بکنم که صالحین یا مصلحین، این رو در واقع در بیارن تو قرآن بررسی بکنن مراد از این سبیل الرشد چیست، مراد از این سبیل الغی چیست. اینجا هم ما سعی می‌کنیم این نکات رو عرض بکنیم خدمت عزیزان، یه مقدار روش رو هم خدمت عزیزان یاد بدیم و این روش بحث رو که عرض کردم ما مبتنی بر آیات قرآن با نگاه کلگرا و خدمتون عرض بدم متناظر به واقع انشاءالله بررسی میکنیم این نکات رو. لذا حالا انشاءالله دوستان هم کمک بکنن، مثلا این یک پروژه تحقیقاتی که مراد از این سبیل الرشد، سبیل الغی اینها چیست، در تفاصیل مختلف هم مراجعه بکنن، چون واقعا کار نشده روی این نکات با این رویکرد و دیدی که عرض کردم خدمت عزیزان. خب حالا ما برای اینکه یه مقدار غی رو بفهمیم چیست، میاییم یه مقدار بررسی میکنیم که قرآن یک جای دیگه هم آمده است این بحث غی رو مطرح کرده که بعد ما اون موقع تطبیق میدیم روی این ناظم فعلی این نظام یعنی آمریکا، که ببینید دقیقا همینه. یک جای دیگه هم قرآن به این مسئله اشاره کرده، میفرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. درسته؟ لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. خب حالا ببینیم مرحوم علامه طباطبایی راجع به این رشد و غی چی میفرماید. اونجا داره میگه سبیل الرشد سبیل الغی، اینجا هم داره میگه قد تبین الرشد من الغی فمن یک بر به طاغوت یؤمن بالله. تو خب این جزء آیه آیت الکرسی است، خب همه بلدین دیگه. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که معنای رشد، کلمه رشد که هم با ذمه را و هم با ذمه را و شین یعنی رشد، هم رشد هم رشد خوانده می شود، به معنای رسیدن به واقع مطلوب و حقیقت امر و واسط طریق است. یعنی اون راهی که انسان رو می رسانه به حقیقت امر، اون راهی که انسان رو به مطلوب حقیقی، به مطلوب واقعی و حقیقی انسان رو میرسانه، که عکس آن را کلمه غی معنا میدهد. بنابر این رشد و غی اعم از هدایت و ضلالت هستند، که ایشون آمده یک مقایسه ای هم کرده بین معنای رشد و غی با هدایت و ضلالت. برای اینکه هدایت به معنای رسیدن به راهی است که آدمی را به هدف میرساند و ضلالت هم به طوری که گفته شده نرسیدن به چنین راهی است. ولی ظاهرا استعمال کلمه رشد در رسیدن به راه اصلی و وسط آن از باب انطباق بر مصداق است، یعنی در واقع میخواد بگه رشد مقدار اهمتر. پس حق این است که کلمه رشد معنایی دارد و کلمه هدایت معنایی دیگر، الا اینکه با اعمال عنایتی خاص به یکدیگر منطبق بشوند. حالا یه مقدار حضرت علامه اینجا یه مقدار خدمتتون عرض بکنم که دقیق شدن در این معنای رشد و هدایت، ولی در هر حال اینها خدمتتون عرض بکنم که یک معنا رو با یک عنایتی اگه داشته باشیم میدهند. شما با رشد به هدایت میرسید، با این طریق رشد به هدایت میرسید و به حقیقت مطلوب میرسید، اما با غیجی نه، این گونه نیست. بعد ایشون میفرمایند همچنین کلمه غی و ضلالت به یک معنا نیستند، بلکه هر یک برای خود معانی جداگانه ای دارند، اما این دو نیز با اعمال عنایتی مخصوص جای هم به کار میتونن برن و به یک معنا میتوانن باشن. بعد یه نکته بسیار زیبا و جالب ایشون میفرمایند که این من با این نکته کار دارم، ولی غی به معنای انحراف از راه با نسیان و فراموشی هدف است. یعنی یک کسی میاد شما رو به فراموشی میاندازه، به نسیان میاندازه، با وسوسه اش، با اغواگریش. لذا شیطان چی میگه؟ میگه فبه عزت کچی لاغوین نهم اجمعین. شیطان کارش اغواگریست، کارش اینه که تو اصلا فراموش کنی اون راه و مسیر حقیقی رو، سرگرمت بکنه به یک سری مسائل. و در واقع یک پوچگرایی. ببین میگه که و قوی به کسی میگویند که اصلا نمیدانند چه میخواهد و مقصدش چیست. خب انشاءالله خواهم گفت که آمریکا دقیقاً این کار رو داره با مردم دنیا میکنه. دقیقاً این کار رو با کی؟ از طریق اولیگارشی حاکم بر آمریکا. اون 1% که در آمریکا حضور دارن که تعبیر قرآن از اونها به ملعه، که حالا این سوره مبارکه اعراف که سبیل الرشد و سبیل الغی رو ما گفتیم خدمت عزیزان، انشاءالله یک قسمت های قبلی داره، آیات قبلی داره که براتون یا میخونم بهتر متوجه خواهید شد. اون تا الان ما اینجا این مقدار بحث بکنیم، برمیگردیم دوباره اون رو هم میگیم. آمریکا 1% اولیگارشیست، 9% مدیران این اولیگارشی در سراسر جهان که اینها توجیهگران هستند، که اتفاقا این توجیهگران کاری که انجام میدن اینه، از طریق هم حالا اون 1%، یعنی در واقع هم با اون 1% هم با کارهایی که انجام میدن اینها، اینه که نشون میدن که آقا این مسیری که داری میری همین مسیر رشده، همین مسیر رشاده، این مسیر درسته، مسیرهای دیگه غلطه. یعنی تو رو یک جوری میکنن باهات، یک کاری میکنن باهات که تو آرام آرام مسیر حقیقی رو فراموش میکنی و یواش یواش میکنی همین مسیری که داری میری درسته، یا در نهایت به این نتیجه برسی که آقا اصلا مسیر درست که وجود نداره، ما همینجور باید یه چند سباهی اینجا قاطی بچرخیم و ما مجبوریم دیگه، مجبوریم در واقع اون 90% جامعه جهانی مجبورن این اولیگارشی و مدیران این اولیگارشی رو تحمل بکنن و اصلا حقیقتی وجود ندارد، همه چیز پلورالیستی است، همه چیز در واقع کسی اصلا بحثا نیست، این چیه، این بحثا چیه. خب حالا اجازه بدید من این نکته آیه دیگری رو بیارم که ببینید که فرعون چگونه فرعون چگونه خدمتون عرض میکنم که میگوید من دارم به سبیل الرشاد شما قومم رو هدایت میکنم. میگه یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض علیکم السلام فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. سوره مبارکه غافر آیه 29. فرعون وقتی که مواجه میشه با مؤمن آل فرعون، که حالا توضیح خواهیم داد، که او داره میگه که آقا نکشید حضرت موسی رو، چرا میخواید این کار رو بکنید و این بحثا. اون میگه، فرعون میگه که آقا نظر من باید، نظر من باید در واقع ازش تبعیت بکنید و اون نظر درسته. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، و من شما را جز به سبیل الرشاد، جز به مسیر درست هدایت میکنم. یعنی دروغ، غی یک نوع اغواگری، دروغ و فریب و خدعه و این مسائله که بزک میکنه خودش رو با واقعیت و حقیقت، خودش رو با واقعیت و حقیقت بزک میکنه. الان شما با یه آمریکای بزک شده مواجهید که همون فرعون بزک شده است که میگه ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، میگه که آقا من شما را جز به سبیل الرشاد هدایت نمی کنم. حالا فرعون چیکار میکنه؟ فرعون به تنهایی این کار رو میکنه؟ نه، فرعون اون حیث سیاسی حکومتی به معنای در واقع حالا نظام سیاسی است، نماد اونه. دو نفر دیگه هم کنار فرعون هستند. کیان؟ قارون. احسنتون دیگه. خب حالا باید برگردیم بریم آیات قبلش که متوجه بشیم این قصه و قضیه چیه. میریم آیه خدمتون عرض بکنم 23 24 24، البته از آیه 21 شروع میکنیم. الان من این رو بگم. 24 میگه الا فرعون ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. آیه 23، اما آیه 24 الا فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر الكذاب. میگه ما موسی رو با آیات خودمون و با سلطان مبین، یعنی اون ادله و برهان روشن و قاطع، فرستادیم به سمت کی؟ فرعون، هامان و قارون. هامان نماد اون توجیهگری و هدایت فکری فرهنگی است، قارون نماد پول و اقتصاد و هدایت اقتصادی است، و فرعون هم نماد هدایت سیاسی است. یعنی هر نظامی متشکل از چند جزء؟ سه جزء دیگه، سه عنصر: عنصر سیاسی امنیتی نظامی، عنصر پولی تجاری مالی اقتصادی، و عنصر فکری فرهنگی اجتماعی. این ستا یعنی فرعون و هامان و قارون نماد، خدمتون عرض بکنم، این سه حیث اون نظام هستند. و الان هم همینه، الان هم نظام و اون سیاستون هست. جلسه دو جلسه قبل میکنم خدمت عزیزان عرض کردم که آمریکا نظامی رو که درست کرده متشکل از سه عنصر دیگه: عنصر سیاسی نظامی امنیتی، عنصر پولی مالی اقتصادی تجاری، و عنصر فکری فرهنگی و اجتماعی. دقیقاً داره اینجا به این اشاره میکنه. منتها حالا بذارید بریم این یه روش دوستان و عزیزان، یه دفعه نرید یه آیه رو یه کوچولو مثلا از یه آیه دریارید نفهمید چیه. پس ما آیه 29 سوره مبارکه غافر رو آوردیم، گفتیم که فرعون میگه آقا من شما رو هدایت میکنم به چی؟ به سبیل رشاد. گفتیم حالا برگردیم یه مقدار آیات قبل رو هم بررسی بکنیم. توضیح داریم خدمت عزیزان که فرعون تنها نبود. خب بعد آیه 21 چی میگه؟ میگه اولم یسیروا فی الارض، چرا بر روی زمین سیر نمی کنید؟ به خواهشی از دوستان و اون کسایی که صدای بنده رو میشنوند اینه که اینجا قرآن میگه سیر فل ارض، یه جا میگه چی؟ یه جا میگه سیر فل ارض، در اون آیه که میفرماید که ولقد بعثنا فی کل امتی رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمن هم من هدى الله و من هم من حقت علیه الضلاله فسیروا فی الارض. میگه برید سیر در زمین. آقا به والله نمیخواد سیر در آسمان ها و سیر در انفس داشته باشید، بیاید یه مقدار همین روی زمین، رو زمین بیاید. سیروا فی الارض، بعد الان اینجا میگه اولم یسیروا فی الارض، چرا رو زمین سیر نمی کنید؟ که چی؟ فلینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم، تا عاقبت گذشتگان رو ببینید. حالا اونجا تو اون آیه میگه فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، اینجا میگه کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم، که چی بودن اینها؟ حالا ما میخوایم در واقع تو این بحث داریم این کار رو میکنیم ها، یه سیری از گذشته، یک بررسی از گذشته تا وضعیت موجود رو خوب بفهمیم. کانو علیکم السلام، کانو هم اشد من هم قوه، اینها شدیدتر از شما بودند، قویتر از جهت قوه و قدرت. بعضی ها میگوین میگن آقا این اون سیر در زمین که آدم میکنه دیگه تاریخ حسیه، این جلو چشمته، شما میری اهرام ثلاثه رو میبینی، کی میتونسته که اینجوری این مثلا فرض کنید ستونهای به این محکم و گسترده و اون تونلهایی که میزده بودند و این بحثا رو؟ میگه آقا اینا خیلی قوی تر از شما بودند، خیلی. و آثارن فی الارض، و یک آثاری بر روی زمین هم گذاشتن دیگه، همه موجوده، مشاهده میکنید دیگه. فاخذهم الله بذنوبهم، خدا اینها رو با ذنوبشون گرفت و مؤاخذه کرد و اینها. و ما کان لهم من الله من واق، هیچ کس قدرت بازدارندگی در برابر خدا نه. شما هر چقدر که بازدارندگی قوی داشته باشی، الان آمریکایی‌ها خیلی بازدارندگی قوی برای خودشون ایجاد کردن، ناوهای هواپیما بر، پهپادهای فوق مدرن، موشک‌های بالستیک با کلاهک‌های هسته‌ای یا کلاهک‌های نیتروژنی، بمب‌های لیزری، اقتصاد آنچنانی، همه اینها. میگه چی؟ ما کان لهم من الله من واق، در مقابل خدا که نمیتوانند. ذالک به انهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، این مسائل هم به خاطر اینه که خداوند رسولانش رو با بینات، با بینه فرستاد. فکفروا، اما اینا کفر ورزیدن. فاخذهم الله، خداوند اینها رو مؤاخذه کرد، خداوند اینها رو به عذاب گرفت، خداوند اینها رو اذیت کرد. و انه قوی شدید العقاب، چرا؟ چون خدا قوی است، شدید العقاب. بعد میگه ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین، ما موسی را با آیاتمون و سلطان مبین. حالا بعضی ها این آیات و سلطان مبین رو اینجوری در واقع تبیین کردن که مراد چیه؟ بعضی احتمال دادن، مثلا اینو تفسیر نمونه میگه، بعضی احتمال دادن که فرق بین آیات که میگه به آیاتنا و سلطان مبین، بعضیا گفتن مراد از آیات یعنی همه انواع معجزات موسی، و سلطان مبین یعنی معجزه برجسته او که همون چی بود؟ اون عصا و ید بیضا. بعضی ها میگویند که آیات اشاره به دلائل روشن داره، سلطان مبین اشاره به معجزات داره. بعضی ها میگویند که آیات اشاره به آیات تورات و سلطان مبین هم اشاره به معجزات حضرت موسی داره. بعضی دیگر آیات را به معنای معجزات و سلطان مبین رو به معنای سلطه قاهره و نفوذ الهی موسی دانستند که مانع از قتل او و خاموش شدن دعوتش. اما حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله میفرمایند که هیچ یک از این تفسیرها مدرک روشنی ندارد. آنچه از آیات دیگر قرآن استفاده میشود این است که سلطان مبین معمولا به معنای دلیل روشن و محکم است و میدونید الان دلیل روشن و محکم ما برای جهانیان چیه؟ احسن تو این قرآن. لذا علی و علیکم بالقرآن. معمولا به معنای دلیل روشن و محکم است که باعث سلطه آشکار می‌گردد. چون که در آیه 21 سوره نمل در داستان سلیمان و هدهد هم می‌خوانیم که سلیمان می‌گوید هدهد را نمی‌بینم، او چرا غایب شده؟ من اون را کیفر سختی خواهم داد، یا او را ذبح می‌کنم و یا سلطان مبین، یعنی یه دلیل روشنی برای من بیاره. پس مراد از این سلطان مبین چیه؟ پس نگوین دوستان عزیزان و بزرگواران اینا مال پیامبرانه، مال ما نیست. نه آقا، معجزه حضرت رسول تفاوتش با معجزه سایر انبیا در اینه که معجزه، حتی اگر بگیم آیات منظور معجزه الهی باشد یا سلطان مبین منظور باز معجزه الهی باشد، بعد بگویید که آقا موسی عصا داشت، ید بیضا داشت، عیسی دم مثلا عیسوی داشت، اون یکی چیز دیگری داشت، پیغمبر ما معجزش یه جوریه که الان حی و حاضر در بین و عصای موسی اینا رو ما نداریم دیگه، اما قرآن رو حی و حاضر در دست من و شماست. اینقدر آسون و راحت هم در دست من و شماست که بعضی آقا خب. پس ما وظیفه داریم به عنوان رسولان بریم اینها رو بگیم به جهانیان، بگیم در واقع به چالش بکشیم که بریم به سمت کی؟ به سمت نمادهای کفر سیاسی، کفر فرهنگی و کفر اقتصادی که کیان؟ الی فرعون و هامان و قارون فقالو. حالا اینا چی جواب میدن و جواب دادن اون زمان به حضرت موسی؟ فقالو ساحر کذاب. گفتن چیه موسی؟ ساحر چی؟ کذاب، دروغگوست. گفتن دروغگوست. ببین حالا جالبه، من این رو یه دفعه آقای ابوطالبی شاید یادش باشه، یه دفعه در گروه گام دوم این بحث رو خدمت عزیزان انجام دادم، گفتن که فرعون نماد اون کفر سیاسی است، هامون نماد کفر فکری فرهنگی که توجیه میکنه، و قارون هم نماد کفر اقتصادی است. یکی از دوستان قبول نکرد و اینها، بعدم که در مطالعاتی که داشتم و حالا چند روزا مطالعه میکردم دیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم اشاره کرده. قابل توجه این که نام سه کس که در این آیه آمده است که هر کدام مظهر و سمبل چیزی بودن. فرعون سمبل طغیان و سرکشی و حاکمیت ظلم و جور، هامان مظهر شیطنت و طرح‌های شیطانی که یه جوری توجیه بکنه و جهت بده. مثلا الان ما در آمریکا کلی تینک تنک داریم، اندیشکده داریم که اندیشکده مثل آمریکا انترپرایز، اندیشکده مثل فرض مثال بروکینز، اندیشکده مثل بنیاد رند و و و و خیلی اندیشکده های دیگری که داریم، یا در انگلستان چاتم هاوس، بنیاد سلطنتی. اینا چیکار میکنن؟ اینا میشینن طراحی های شیطانی میکنن برای اعمال قدرت فرعون زمانه که فرعون زمانه به معنای این نیست که حتما یه فرد باشه ها، اون اولیگارشی که عرض کردم اون انشالله الان میایم میگیم تو آیات بعدی، اون ملع انشالله توضیح خواهیم داد که اینا مصداق اتم بشه الان هم هست حی و حاضر. و قاوه مثلا فرض کنید خدمتون عرض بکنم که اولیگارشی یا اون پولدارها یا سرمایه‌داران و که این نمادش مثلا قارون که میان چیکار میکنن؟ حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن و نمیگذارن صدای موساها در طول تاریخ به ابناء بشر برسه. چی میگن؟ قالوا ساحر کذاب. میگن این چیه؟ این خدمتون عرض بکنم ساحر کذاب. هامان مظهر شیطنت، قارون مظهر ثروتمند یاغی و استثمارگر که برای حفظ ثروت خیش از هیچ کاری ابا نداشت. به این ترتیب موسی مأمور بود به ظلم حاکمان بیدادگر و شیطنت سیاستمداران خائن و تعدی ثروتمندان مستکبر پایان دهد و جامعه‌ای بر اساس عدالت و داد از نظر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بسازد. نه حرفای من نیست، حرفای طول مکارم داریم میبنم. اما آنها که منافع نامشروعشان در خطر بود سخت به مقاومت پرداخته و می ایستند. الان ببین تمام کف مقابل جمهوری اسلامی ایران ایستاده و چی میگن؟ و شروع میکنن یا میگن آها ساحر کذاب، میگن آها اینا دروغ میگن و شو جامعه جهانی رو از شنیدن حرف حق محروم میکنن و او رو دوچار نسیان و چی؟ فراموشی میکنن، نمیذارن حرف حق رو چیکار بکنه؟ بشنوه. خب بعد خدمتون عرض بکنم که وقتی هم که میبینن نه داره مثلا میره عده زیادی به سمت اون حرف حق، اون سبیل حق، اون سبیل رشد، به اینجا که میرسن فلان ما جا هم بلحق من اندنا قالو اقتلو ابناء الذین آمنوا معه استحیوا نساءهم، یا پسرانشون رو بکشیم، زنانشون رو هم به بردگی ببریم. پسرانشون رو از بین. و ما که ایدال کافرین الا فیدار. و قال فرعون ذرونی اقتل موسا ولید عرب بهی اینی اخاف و ایوبدل دینکم او ایوظهر فی الارض الفساد. ببین چقدر قشنگ توجیه میکنه. فرعون میگه چیکار بکنیم؟ بگذارید من موسا را به قتل برسانم و او پروردگارش را بخواند تا نجاتش دهد. ببینیم میتونه. من ببین حالا میگه انی اخاف و ایوبدل دینکم، من میترسم این بیاد دین شما رو چیکار بکنه؟ خراب کن، از بین ببره. من میترسم جمهوری اسلامی ایران بیاد این پروژه های ما رو خراب کنه، این شیوه ها، این سبیل، این پروسه های ما رو خراب کنه، این مسیری که شما دارید میرید رو این خرابش میکنه. و من ببین چیکار میکنه اون غی اغواگر، کارش چیه؟ کارش اینه که میاد میگه آقا این دروغ میگه، کذابه، این ساحره، بهش گوش نکنید. این چیه؟ فساد فل ارض میکنه. او یظهر فل ارض الفساد، یا اینکه فساد در زمین رو زیاد بکنه. الان به جمهوری اسلامی ایران چی متهم؟ الان پریروز یه قطعنامه علیه ما منتشر کردن. چی بود؟ جمهوری اسلامی ایران چیکار کرده؟ ها؟ چی گفتن؟ گفتن ناقض چیه؟ حقوق بشر. این چیه؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر. این در واقع مانیفستشونه دیگه، مانیفست حقوق بشریشون، اعلامیه جهانی حقوق بشر. همه بشر باید به این اعلامیه پایبند باشید، این مانیفست ماست. اعلامیه جهانی حقوق بشر، این دین ماست، این روش ماست، این سبیل ماست، این سبیل الرشاد، اصلا ما اومدیم برای احیای حقوق بشر، ما اومدیم این کار رو بکنیم. و جمهوری اسلامی ایران و اونهایی که مسیر الار، این ها مقابل این اصلاح ما و حقوق بشر ما، این ها آقا اصلا حق بشر همجنس بازی کی گفته؟ چرا جلوش میگیریم؟ حالا یکی از اتهامایی که به ایران میزنن اینه. یا خب این مثلا ببین چی میگن، میگن اینجا تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند، ماده اول بعد از مقدمه، تمام افراد بشر آزاد به دنیا و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح چی برادری رفتار کنند. این چه جملات زیبا قشنگ تر تمیز، چقدر عالی. دو، ماده دو، هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، عجب چقدر اینا نژاد پرستی کرده، اون رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی یا الان آپارتاید در اسرائیل چیکار میکنه؟ میگه اینا عربه باید برن. از حیث نژاد، از حیث رنگ، چقدر برادران سیاه پوست ما رو در آمریکا دارن اذیت میکنن، در آفریقا چقدر اذیت کردن. اما ببین توی این نوشته هاشون چقدر عالی، جنس چقدر نسبت به زنها اینها ظلم میکنن. اصلا علت این که فمینیست، جنبش فمینیست آمد که یه مقدار در واقع وقتی بیدید ظلم دارم به زنها میگه، که البته اونم یه ظلم مضاعف دیگریست که شما بیا بگی آقا زن و مرد در همه چیز برابرند و الان بسیاری از این زنها در اروپا در کشورهای غربی میگن ما نمیخوایم مثل مرد باشیم، ما نمیتونیم مثل مرد 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت کار بکنیم. بالاخره ویژگی ها تفاوت هایی هست. اما خب اینا جنس، زبان، مذهب، واقعا ما آزادی مذهبی داریم؟ ولی قشن میگه همه آزادن از حیث مذهب. عقیده سیاسی، عجب، یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد. اینا رو میگن کما اینکه هارون، کما اینکه فرعون و هامان و قارون و اون نماد کفر و طاغوت اون زمان، اما خودش رو نماد رشاد و اصلاح و حقیقت و اینها معرفی کرده بود که به دروغ اونا می حرف رو میزدند. یا آقا من نگران شما هستم، این ایران میخواهد جلوی آزادی سیاسی شما، آزادی مذهبی شما، آزادی دینی شما، آزادی نژادی شما، آزادی همه اینا رو بگیره، در حالی که خودشون بدترین کارها رو نسبت به این مسائل انجام دادن. شما عیناً نمونه بارزش، الان ما رو متهم به نقض حقوق بشر میکنن، اما رژیم سفاک، خونریز و آدم کش و کودک کش سعودی و صهیونی رو نه. چرا؟ چون تو راستای اهداف ماست. میگن آزادی عقیده، الان آزادی عقیده، آزادی ابراز عقیده، نمیدونم فلان اینها رو میگن دیگه. خب آقا میخواد طرف ابراز، ببین حتی اینجا گفته، ببین ماده 18، هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است. خب آقا الان کسی میخواهد اظهار کنه ایمانش رو، ایمان، اظهار ایمان یک زن به چیه؟ حجابش. میگذارم الان تو فرانسه جلوی حجاب مگه نمیگیرن؟ مگه نمیگویند باید بی حجاب بیایی بر و تو خونه حجاب بخواید شما حجاب اصلا مال بیرونه، تو خونه نیست که. من خواهد اظهار... نه شما داری اظهار میکنی عقیده مذهبی تو فلان و اینها، یا خب از این مال بیرونه، من بیرون باید حجاب داشته باشم. میگه نه، محل درس خواستی بیایی حجاب نداشته باشی، محل کار خواستی بیایی حجاب نداشته باشی، بچه تو باید ببری استخر مختلف، من فلان اینجوری اونجوری. یا اصلا اجازه نمیدن کسی بیاد، اجازه نمیدن کسی بیاد وارد حریم اونها بشود از حیث اقتصادی، از حیث آقا الان جمهوری اسلامی ایران میخواد وارد مثلا فرض کنید باشگاه هسته‌ای دنیا بشه، فقط شما باید داشته باشی هسته‌ای رو، هسته‌ای بمب رو نمیگم ها، خود اون فرایند هسته‌ای رو، یعنی از استحصال اورانیوم تا برسه به کیک زرد اینا این بحثا، تا برسه به میله‌های سوخت و غنی سازی و این سوخت هسته‌ای و اینا رو دارم میگم. میگه نه شما نداشته باشی. چرا نداشته باشی؟ چون ما میگیم. تو چرا میگی؟ میگه آقا تو صلاحیت داشتن اینها رو نداری. خب اینجا هم داره میگه، میگه آقا من میترسم این دین شما رو، این مسیر شما رو، این روش شما رو، این زندگی شما، اون پروژه شما، اینا رو از بین ببره و چی و در زمین چیکار بکنه؟ فساد کنه. موسی هم فرمود انی اوت ربی، خب میگه من به پروردگارم پناه میبرم. از چی؟ البته ببین میگه اذتو، قال موسی انی اذتو به ربی و ربکم، البته این رب شما هم هست حواستون باشه، من کل متکبرن، از هر متکبری. عرض کرد اون آیهی که خوندیم چی بود؟ سأصرفو چی؟ ان آیاتی چی؟ کیا بودن؟ الذین یتکبرون بغیر الحق، تکبر می‌ورزن به غیر حق، یعنی ویژگی اینها تکبر من غیر الحق، که بعد میان چیکار میکنن؟ میان خدمتتون عرض بکنم سبیل الغیر رو، میان خدمتتون عرض بکنم مسائل رو پیش میبرن. حالا میگه خدای من از هر متکبری که لا یؤمن بیوم الحساب، که این به روز حساب ایمان نداره، خب چیه؟ من خدمتتون عرض بکنم که به خدا پناه میبرم. بعد میگه قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. خب این نکته خیلی جالب داره، جالبه. فقط تنها جایی که از مؤمن آل فرعون، خب میدونید راجع به داستان حضرت موسی در آیات زیادی صحبت شده، در یعنی در سوره های زیادی، تنها سوره ای که راجع به مؤمن آل فرعون ظاهرا بحث میکنه همین سوره غافر است. میگه یه مردی مؤمن از آل فرعون، یعنی در واقع تو قوم خیشای فرعون بوده ظاهرا، حالا بعضی ها میگم مثلا پسرخالش بوده فلان بوده، که یک توم و ایمانم، ایمانش رو مخفی میکرده. احسنت رو این یک بحث داره که حالا انشاءالله ما در فقه اطلاعات و امنیت اینها رو اشاره بیشتر خواهیم کرد، که انشاءالله خدا توفیق بده اون رو هم شروع خواهیم کرد یا بعد از اتمام این، آقا شما اگر میخواهی مسیر رو پیش ببری باید نفوذ بکنی در دربار خود فرعون، و نفوذ بکنی، و حضرت موسی نفوذ کرده بود، یه نفوذی گذاشته بود اونجا. تقیه به معنای چی؟ سکون نیست، تقیه به معنای حرکت در پوششه. این مؤمن آل فرعون گفت اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، میخواید مردی رو بکشید که فقط جرمش اینه که میگه ربی الله، نمیگه ربی فرعون، فقط همین، چون فرعون میگفت انا ربکم الاعلی. و قد جاءکم بالبینات من ربکم، با بینه اومده، گواه روشن، دلیل روشن. آقا این قرآن شک داری؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم ان کنتم صادقین. اگه شک داری یه آیه بیار. 1400 سال تونستی این کارو بکنی؟ و این تفعلو و لن تفعل، لن لنه نفی عبد اعجازی، میگه هرگز، یعنی خود خدا مانع این کار هستن چون نمیتوانی. خب بعد میرسه به اینجا، یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بعث الله جانا. میگه ای قوم شما که الان مالک و حکومت ظاهری بر دنیا دارید دیگه، یه حکومت گسترده ای دارید دیگه، فمن ینصرنا من بعث الله اینجا، چه کسی میخواهد اگر اون عذاب الهی بر ما بیاد، چه کسی میخواد ما رو نجات بده، نصرت بکنه؟ و مثلا داشت اینا در واقع اراده کرده بودن که موسی رو بکشن، داشتن تو اون جلسه. پس ببین فرعون اینطور نبوده که به تنهایی تصمیم بگیره، یه ملعی داشت که حالا انشاءالله در جلسه بعد اون ملع رو میگیم، اون اشراف، اون اتاقف، اون پیرامون، اون پیرامون که این ملع همیشگی بوده، الان در آمریکا دقیقاً اینجوریه. بله در نهایت رئیس جمهور آمریکا حرف را میزند بعد از اینکه مشاوره ها می آید و این بحث ها، اما خب هدایت میکنند دیگه اونها اتاقهای فکر. اینا دوره هم جمع شده بودن که شور بکنند و که بکشند و که فلان. ایشون آمد شروع کرد تو دل اینا رو یه مقدار در واقع خالی کردن که آقا شما حالا این دنیا دست شماست، حالا گیر دادید بخواد موسی رو بکشید، ول کنید. یعنی اون لابی ها می آمندیه ایشون لابی. بعد یه مرتبه این فرعون، قال فرعون، دوباره یه گروه دیگه رو فرعون تأثیر گذاشتن. فرعون آمد گفت ما اوریکم الا ما ارا، نظر من همونیست که گفتم، باید موسی رو بکشید، و ما اهدیکم الا سبیل رشاد، من شما رو به سبیل الرشاد، من هدایت نمی کنم شما رو الا به سبیل الرشاد. این اصطلاح ما بهش میگیم اغواگری، دروغ رو جای حقیقت جلوه دادن. و چقدر جالب، اینها میپذیرفتند. الان هم همینه. ببین دروغ رو جای جلاد و شهید رو چجوری عوض میکنن، جای مدعی و متهم رو چجوری عوض میکنن، جای حق و باطل رو چگونه عوض میکنن، با چی؟ با یک دستگاه رسانه‌ای، فکری، فرهنگی، شیطانی بسیار گسترده، و با یک دستگاه اقتصادی، امنیتی، اقتصادی، مالی، تجاری بسیار گسترده، و با یک دستگاه سیاسی، نظامی، امنیتی بسیار گسترده. پس آمریکای فعلی که به عنوان ناظم این نظام و نظم فعلی، اینها همه اش طاغوتی، غیر فی سبیل الله، همش در راستای غیب، سبیل الغیب، و همش در راستای اغواگری و بفرمایید چیه؟ فریب و نیرنگ و دروغ. مال یک نوشته داریم توی سایت حضرت آقا هستش، خامنه‌ای داشت اونجا گفته آمریکا یک دروغ بزرگ با ایدئولوژی کاذب. ایدئولوژی مثل نخ تسبیحه، تسبیح دانه هاش رو نیاز داره برای نگه داشتن به یه نخ، اون ایدئولوژی دانه ها رو نگه میداره، هویت ها رو نگه میداره. اون ایدئولوژی کاذب که با لیبرالیزم، ایدئولوژی لیبرالیزم که ایدئولوژی کاملا شیطانی و کاملا غیر الهی و طاغوتی است، دنیا رو خدمتتون عرض کنم اینها اینجوری نگه داشتن و هدایت میکنن به اون سمت و مسیری که خودشان میخواهند. تا انشاءالله جلسه بعد من حالا بیام توضیح بدم که این ملع که اونها هم همراه این فرعون و این دستگاه ظالم هستن کیان، و دقیقا این رو تطبیق بدیم به وضعیت فعلی و موجوده در آمریکا که چگونه اینها هنرمندانه جهت میدن این مقایس و مسیر رو. من امیدوارم که دوستان هم همراهی بکنن، بیشتر برن این نکاتی که اینجا عرض کردیم، حالا چه دوستانی که حاضر در درس هستن، چه دوستانی که صدای بنده رو بعدن صوت رو میشنون، حتما روی این آیات کار بکنن. عزیزان کار نکردیم. با این البته نگرشی که عرض کردم، با تفسیر ترتیبی نمیشه. ببینید من الان دارم موضوعی میرم سراغ آیات، اومدیم یه مقدار تو این آیات مثلا مربوط به سوره اعراف، بعد رفتیم مربوط به سوره غافر، از سوره توبه شروع کردیم، بعد رفتیم سوره خدمت و عزقان محمد، بعد سوره اعراف صلی الله علیه وسلم، بعد سوره مبارکه غافر. اینا رو در واقع همینجور داریم هم میاریم کنار هم قرار میدیم. متوجه باشید که نظام طاغوتی، سبیل الغی و سبیل الکف و سبیل الطاغوت، اینا یعنی چی؟ سبیل در خدمت رو از کنن لاح که اینا هم که حالا بماند یعنی چی انشاءالله. پس انشاءالله دوستان اینها رو تحقیق بفرمایند از تفاصیل مختلف، بحث‌های مختلف. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.